بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الثاني عشر، آخرین تنبیهی که میخوانیم امروزه، هل الرفع رخصتون او عظیمه؟ رفع ان امتی ما لا یعلمون، آیا این رفع رفع واجبه؟ حتما باید عمل کنیم. به این میگن عظیمه. چرا به این میگن عظیمه؟ در لغت می نویسن العزمه هو بر قطعه، یک نوع قاطعیتی هست. و این عزم و طلاقه ای قطعا می خوان طلاق بدهن. اگر حتما باید عمل کنی به اون میگن عزیمه، اما اگر نه اختیاریه، دست خودمانه، خواستم عمل می کنیم خواستم عمل نمی کنیم، به این میگن رخصت. عنوان اینه، هل الرفع در لا ضرر در رفع ان امتی ما لا یعلمون رخصتون، اجازه هست دست خودمانه، خودمان را به زحمت بیندازیم یا نیندازیم؟ او عظیمه لغی، حتما باید بر همین روش عمل کنیم. جنبه قاطعیت در مسئله دو قوله، یظهر الثمره در مسائلی. فرض کنید شیخ و شیخه روزه برش ضرر دارد اما روزه بگیرد، دو مریض روزه برش ضرر دارد اما روزه میگیرد، سه زن مرضعه هست شیر میدهد، اگر روزه بگیرد بر بچه ضرر دارد، چهار مرضعه هست از قرم مقرب هست حامله، اگر روزه بگیرد بر حمل ضرر دارد، آیا در اینجا خوردن روزه رخصتون؟ روزه بگیرد یا نگیرد شارع اجازه داده، دست خودشه، روزه بگیر ولو ضرر به اونها متوجه بشه یا نه، عظیمتون قاطعیت دارد، حتما باید روزه اش را بخورد. تظهر الثمره علی قول الاول، روزه صحیحه چون وجوب برداشته شده، اما جواز سر خودشه. وجوب صوم برداشته شده، جواز سر خودشه، اما بنابر قول دوم نه، روزه اش باطله. وجوب برداشته شده به تمام معنا، هم وجوب و هم جواز. علل قول بالرخصه وجوب برداشته شده، جواز سر جاشه، اما علل قول بالعزیمه از بیخ برداشته شده، چیز دیگه باقی نیست. کدام را انتخاب کنیم ما؟ ما در اینجا طبعا لسیدن الاستاد در طول عمرشون همیشه قائل بر عظیمت بود، در درس همه جا ما هم قائل به عظیمتیم. چند دلیل داریم. دلیل اول، دلیل اول، اگر شرع مقدس میگه لا ضرر ولا ضرار، آقا نجف آباد این انشا نیست، این خبره، خبره لا ضرر ولا ضرار. ایها الناس اخبركم بانه لا ضرر ولا ضرار، و حال اینکه در مدینه و مکه و همه آدم ضرر پر شده، اخبار حضرت با واقع تطبیق نمی کند، پس ناچار مصحح دارد. این خبر که با واقع تطبیق نمی کند و امام معصوم نبی معصوم، باید یه مجوزی داشته باشد. اون این است که آمده به صحیفه تشریع نگاه کرده، دیده در صحیفه تشریع اصلا ضرر نیست، مطلقا ضرر ترویج نشده، چون در صحیفه تشریع ضرر منعکس نیست و ریشه های ضرر سوزنده شده، این مجبور شده بگد لا ضرره و لا ضرار. مدیر دبیرستانی میبیند که بچه ها هر روز همدیگر را میزنند، میگد در اینجا ارخرم زد و خورده نیست، در اینجا فشار نیست، و حال که هر روز از بچه ها همدیگر را میزنند. این اخبارش این است که در برنامه دبیرستان یا دانشگاه ریشه های از قلم ضرر سوزنده شده، همه مأمورن که به نظام عمل کنن، این مجوز شده که خبر بدهد لا ضرر و لا ضرار فی المدرسه و الجامعه. اگر چنین معنی لا ضرر اینه، اون موقع چطور رسول گرامی از این طرف بفرماید لا ضرر فی التشریع ابدا، بعدن بگد این چهار نفر یجوز لهم الصوم، یعنی یجوز لهم الضرر، این دوتا با اون نمی سازه. از اون طرف بگد در تشریع من اصلا ضرری نیست، اما بیاد در باره این چهار نفر شیخ و شیخه، مرزعه، مقرب، ارخرم مریض، بگد بله من وجوب را برداشتم اما جواز سرجازه، دلتون بخواد روزه بگیر. این میگن تعارضه، حتما بگد ریشه را بسوزاند، وجوب را با تمام خصوصیات بردارد و به اصطلاح منطقی ها فصل و جنس را با هم بردارد، نه اینکه فصل را بردارد جنس سر جای خودش باشه. این بیان بیان علمی خوبیه، یعنی اگر بخواهد کسی لا ضرر را معنا کند، خبر بگیرد و خبره و خبر هم دروغ در نیاد، چون در خارج هست، ناچار است بگرد این نفی ابد، نفی اکید نازل به صفحه تشریعه، نه نازل به صفحه تکوین. به تکوین کاری نداره، به تشریع نگاه میکنه، میبیند در تشریع ابداً هیچ قانونی که مجوز ضرر باشد نیست، خبر میدهد لا ضرر و لا ضرار. یک چنین خبر سازگان است که بگد من فصل را برداشتم الزام، اما جواز را تسلیم کردم، این دوتا با هم قابل جمع نیست. این بیان بیان علمی خوبیه. دو، دلیل دوم را از استادمون مرحوم آیت الله حجت من شنیدم. به خدمتشون ما صلات مسافر را میخوندیم، از قلم در آنجا این نکته ایشون فرمودند و ما همینجا میاریم. اون خودمه میگن صلات مسافر، از قلم خدمتون که اگر عمدن نمازش را بخواند چهار رکعت، نمازش باطله. چرا؟ دو روایت هست، دو روایت نوشتیم که خداوند منان بر امت اسلامی هدیه کرده است، اون خودمه هدیه کرده است، بعد این که در سفر چون کار دارند و مشاغل دارند دو رکعت را برداشته و این دو رکعت را هدیه کرده برداشته و روزه را هم برداشته تا کارهاتون آسان باشه. اگر کسی هدیه الهی را رد کند، اهانت به خدا کرده. ولذا میگن نماز عامد باطله، اما نماز از کرم خدمت جاهل صحیحه. چرا؟ چون جاهل نمیدوند، حد که نیست، اما عالم حد که. اینجا هم عرض میکنیم که الان دو روایت میخونیم، انسانی که عامده میداند که مرضع هست، مغرب هست، شیخ و شیخه هست، مریض هست، عمدن اگر روزه بگیرد این هدیه الهی را رد کرده است، حد که خداست، ما مسلمن رد هدیه خدا گناه هست و نمازش باطل. بله جاهل یه مسئله دیگر است. این دو روایت را ببینید. بله
دو
روایت میخونم.
اگر رخصت رد هدیه محسوب نمیشه.
حالا مصلحت میرسیم، مصلحت را الثانی ما یدل علا صفحه 137 ما یدل علا ان ترخیص فی بعض المقامات هدیه من الله سبحانه لعباده و من خالف الترخیص فقد رد هدیه الله و هو اهانه له. روا ابن ابی امیر ان بعض اصحابنا البته مراسل ابن ابی امیر کل مسانیده ان ابی عبدالله قال سمعته یقول قال رسول الله ان الله عز وجل تصدق على مرضى امتي و مسافریها به تقصیر و الافطار ای سر احدکم ازا تصدق به صدقتن ان ترد علی صدقه را به فقیر بدی برگردوند اهانت بر شماست. حدیث دوم روى السکونی عن الصادق عن آبائه عن رسول الله قال ان الله اهدى الی و الى امتی هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. اتفاقا إن مزمون در احادیث اهل سنت هم هست. عمر ابن خطاب عرض می‌کند خدمت پیغمبر اکرم یا رسول الله شما وقتی در سفر جایی که خوف از دشمن هست نماز را شکسته بخوانید. حالا که خوفی نیست چرا ما شکسته بخوانیم؟ پیغمبر بفرماید این هدیه من الله الی امه در تمام اوقات خوف در آنجا شأن نزوله و الا مسئله عامه. اونها همین روایت را نقل کردن. خب این دو دلیل. دلیل سومی که داریم روایته.
دلیل دوم چند تا سواله.
بله
اینا اثبات میکنن هدیه هست اما برگرداندن هدیه حرامه، این دلیل میخواد. برگرداندن هدیه حرامه، این یک. دو، نماز ملاک داره، چهار رکعت میخونه ملاک داره نماز. چرا با چه دلیل میگیم حرامه برگرداندن هدیه؟
خب عرض کردم خدمتتون که شوخی که اشکال که نداره. شوخی اشکال دومتون حاکی از این است که پیش مطالعه نکرده. در ادله کسانی که میگن نمازش صحیحه میاییم. این دوم نمرتون از این نظر 19 شد. و اما اولی خیلی بده. حد که به خدا حرام نیست، حد که به یک حجت الاسلام حرامه، حد که به یک مؤمن حرامه، حد که به خدای جبار حرام نیست. و هذا من العجبه ان الجباده قد یکبو. بگو ان الجباده قد یک بود و ان الصارمه قد یم بود. در این حال که مدحت میکنم زمم میکنم ان الجباد مدح قد یک بود. خب دلیل سالس. خیلی خب دلیل سبب مرسل است. ما رواه صدوق و قال کل ما عبر به سوم فالافتار لهو واجب. این دیگه روشن‌تر از این چه بگم؟ کل ما عبر به سوم فالافتار له واجب. تا اینجا ما سه دلیل گفتیم. دلیل اول خود این از قرم رفع را معنا کردیم، رفع تشریعی علل اطلاق. دوم روایات حد که را خواندیم. سوم روایت صدوق را. چهارم میگیم آقا جون رفع عن امتی ما لا یعلمون. از قرم یا لا ضرر شبیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این ستاب خواهر برادر هم دگرن که بگو رفع ان امتی، که بگو لا ضرر، که بگو ما جعل فی الدین من حرج. آیا از ما جعل فی الدین من حرج چه می فهمیم؟ ما جعل یعنی فصل را برداشته ایجاب، اما جواب سرجاشه یا نه ما جعل اصلا تشریع نکرده. اگر ما آیه را چنین معنا کنیم بقیه هم روشن، چون همه اینها یک نواختن که لا ضرر که رفع ان امتی ما لا یعلمون که بگل لا حرج فی الدین. خب تا اینجا عدل ما تمامه، چهار تا دلیل اقامه کردیم و هر چهار دلیلم محکم. همیشه افکار اساتیدتون خاطرتون باشد، اونی که از مرحوم حجت شنیدیم یادم میاد در این صحنه بزرگ، صحنه عطابکه، همونجا که الان راه باز کردن، اون وقت راه نبود، بالا منبر درس میگفت و تا بهارم بود و ازشون شنیدیم. خب برگردیم ببینیم که مرحوم نائنی چه میگه. مرحوم نائنی هم نظرش همینه، ایشون هم معتقد از الرفع عظیمتون، اما دلیلش اینها نیست. ما ادله نقلیه آوردیم، ایشون دلیل عقلی آورده، گفته اگر با وجود از قرم حکم به تیمم وضوع هم جایز باشد، یلزم ان یکون المعلول فی رتبت الاله. دو مرتبه بگم، در جایی که از قرم خدمت به وضوع ضرریه، تیمم برای شما از قرم معینه، اگر وضوع هم جایز باشد، یلزم ان یکون المتأخر فی رتبت المتقدم، یلزم ان یکون المعلول فی رتبت الاله. چطور؟ می فرماید مجوز تیمم امتناع الوضوء، مجوز تیمم امتناع الوضوء، امتناع شرعی ها، نه امتناع تکوینی. امتناع تکوینی بفرمه بالاتر، مجوز تیمم امتناع تکوین، امتناع وضوء، اما تکوینا آب نباشد او تکوینا ضرر. پس در امتناع تجویز وضوء، تجویز تیمم، این امتناع، امتناع تکوینی و امتناع تشریعی. اگر بگید نه در همان زمانی که امتناع تشریعی هست، باز تیمم در اونجا هم هست، متأخر رفت در مرتبه متقدم، تیمم رفت در رتبه وضوء، یعنی در حالی که وضوء جایزه تیمم هم جایزه. و حال اینکه تیمم عند بگو امتناع الوضوء تکوینا او تشریعا. یلاحظ علیه حشره الله مع الائمه الطاهرین و حشرنا معه ان شاء الله، یلاحظ علیه فرمایششون دو حالت دارد تا عبارت مولا چه باشد. اگر عبارت این باشد ازم تنع الغسل و الوضوء تکوینا و تشریعا، بگن یجوز و تیمم، درسته، یلزم ان یکون المتأخر فی المرتبه المتقدم، اما بشن چه بگم ازم تنع الوضوء و الغسل تکوینا، آب نباشد، تشریعا، شرعا تشریع نشود. اگر بگد یجوز لک الوضوء یلزم ان یکون المتأخر فی مرتبه المتقدم، اما اگر عبارت این نباشد اذا جاز لک الوضوء عند المرض، اذا جاز لک الوضوء عند المرضعه، اذا جاز لک الصوم للمرضعه، او جاز لحول شیخ و شیخه یجوز معه تیمم. دیگر ازا جاز لغسلو للمرزعن یجوز لحول تیمم. در اینجا نه تیمم و جازه رتبه واحده هستن. پس فرق است که بگر آقای مازندرانی، فرق است که بگر ازم تنه درها را ببنده تشریعن و تکرینن، البته نمیتونه این بر اونجا، اما اگر درها را نیمه بفت گفت من وجوب را برداشتم، اما جازه لک الصوم اگر اینجور بگه جازه لک تیمم، این دوتا جوازها قابل جمع هستن. بنابراین بیانشون بستگی دارد که تعبیر شارع چه باشد، امتنع بگد یا بگد ازا جازه لک الصوم. خب تمام، تا اینجا مسئله تمامه. بعد ما میخواهیم برای آقایون اشباح و نظائر بگیم. فقیه اگر بخواهد فقیه تام باشد باید برای مسائل اشباح و نظائر بگه. اتفاقا دومی در شریعت ما هست. دومی کدوم؟ یعنی تیمم در مرتبه وضو، یعنی تعبیر دوم، نه در صوم ها، در صوم نه، در صوم ازمتنه هست، در صوم نداریم ازا جازه لک الصوم، در اونجا ازمتنه هست. اما چند جا داریم که ما تیمم با وضو یک مرتبه هست. کجا؟ من عادت کردم هر موقع بخوام بخوابم وضو میگیرم بخوابم. اتفاقا شبی سر بود و فوراً رفتم زیر لحاف، یادم آمد برای اینکه وضو نگرفتم. حضرت میفرمود همانجا تیمم کن کافیه، با اینکه جاز الوضو برای تیمم هست، مرتبه تیمم در مرتبه وضو توجه فرموده. یک مثال، نماز میت آوردن. خب نماز میت انسان هم میتوند تیممن بخواند، هم میتواند وضو. آمدم دیدم نه وضو ندارم، میتونم وضو بگیرم، دیدم تیمم بکن کافیه. بناهن علا هازا اونچنان نیست که تیمم با وضو قابل جمع نباشد، بستگی دارد که تا لسان دلیل چه باشد. اگر لسان دلیل ازمتنه میگه درها را میبندد بکن تکبینن و تشریعن، روزه باید برود بیرون. اما اگر نه، نیمه در باز باشه، ازا جازه لک الوضو، ازا جازه لک الغسل با مرض، یجوزه لک التیمم، قابل جمعه. در اون دو مثال قابل جمعه. یکی اون کس که زیر لحاف رفته وضو برش مشکله، میگه تیمم کن. یکی اون کس که نماز میت میخواند کار برش مشکله، میگه تیمم کن. کم بر کلامو.
در مورد اول، بله، مورد اول مثال اول وضو یا تیمم استحبابیه،
فرق نمیکنه استحباب باش استحباب باشد، ما فقط خواستیم بگیم این دوتا با هم قابل جمعن. اینها خب کم بر کلامو در ادله ما. بنابراین مشهور بر این است که این رقم به اصطلاح رفعهای الزامه رخصت نیست و باید حتما کار کند. البته آدم جاهل مسئله دیگر. خب این گفت شما ادله خود را گفتی، اما ادله طرف را نگفتی. مد آن است که در میدان دلائل هر دو طرف بگد. ادله خود را گفته چهار تا، اما ببینیم ادله اون آدم چیه. استدل القائل بالرخصه الا ان الرفع رخصتون به ما ذکره سید ثانی. آقا گفته آقا این آدم ولو مریض بوده روزه گرفته، اما روزه گرفتنش ملاک داشته، بالاخره روزه گرفته، به تعبیر من روزه گرفته، روزه گرفتن او جفتک زدن تو چالهاز نیست، اون نیست، این یه عملیست. این ولو امر ندارد اما ملاک دارد، باید عمل قبول بشه. البته این میلاد 200 قبل است که در کتاب‌های فقهی ما آمده. در قدما ما کلمه میلاد ندیدیم. این آدم که روزه گرفته عبادت کرده خدا را، این زن که روزه گرفته عبادت کرده خدا را. یلاحظ علیه، علم غیب دارد که این میلاد دارد. از کجا بگیر میلاد دارد؟ علم غیب داری؟ یلاحظ علیه، از کجا میگید که این ملاک دارد؟ یا دم الملاکم باشه رسول یا دم الملاکم من وجود الامر. امر کاشف ملاکه، اما در جایی که امری در کار نباشد ملاک در کار نیست. علم غیبه که این ملاک دارد؟ نه خیر، این ملاک ندارد. یحتمل داشته باشد، یحتمل نداشته باشد. ما علم غیب نداریم، نمیتونیم. اشتغال ذمه فراغت ذمه میخواد. نمیتونیم به چنین وضوعی، به چنین قصدی یا به چنین صومی اکتفا کنیم. خیلی ها اشتباه میکنن. امر به ملاک، باید ببینیم ملاک کاشفش چیز. کاشف ملاک عبارت است از امر. امری ما در اینجا نداریم. ملاحظه بفرمایید. ملاحظ علیه، بیایید انشکمال الموضوع علی الملاک انما یستکشف من خلال تعلق الامر به و مع افتراض عدمه من این یعلم و به اشکماله علیه. این یه دلیلشه. ارز کنم خدمتون که اما دلیل دوم، الدلیل الثانی. دلیل اولشون مرتفع، دلیل دوم کدومه؟ میگه من در معالم خوندم. ابتدا دروغ ها، آقایون معالم نخوندن. درجه کردی در معالم این مسئله هست. الامر مرکب من امور ثلاثه، جواز الشیء و رجحانه مع حرمت الترک. جواز را میگن سه چیزه: جواز الشیء، اشتباده علی الرجحان، مع المنع من الترک. بنابراین رفع آمده اون آخری لقیچه کرده، آخری. اما اون دوتای دیگر سر جای خودش باقیه. جواز الشیء و رجحانه مع المنع من الترک. وجوب را بردم حلاجی. حلال ها تحضیر کردن سه مرحله است: یا جواز الشیء و رجحانه و لزومه. لا ضرر این آخری لقیه چه کرده، بقیه مونده. یلاحظ علیه ان الوجوب امر بسیط. وجوب امر بسیطیه. این تحلیل فلسفی شماست، این تحلیل فلسفیه. تحلیل فلسفی است که میگه جواز الشیء و رجحانه مع المنع من الترک. از قرم این میزان نیست. الوجوب امر بسیط، الندب امر بسیط. بله در کارخانه عقل بله منحل میشود الى امور ثلاثه. بنابراین این دلیلم دلیل فلسفیه، دقت فلسفیه، به درد نمیخوره. بقیه هنا دلیل ثالث، بقیه هنا دلیل ثالث. اگر گفته قاس المقام به ترتو، قاس المقام به ترتو. چطور؟ میگید شما وارد مسجد شدی، دیده مسجد آلوده است، نمازم اول وقته، ازاله مسجد، تطهیر مسجد الزم و اولاست. مولا میگد اغل نجاسه، فان عصیت صلی. میگد ما نحنفیم از این قبیل. از قدم خدمتون که لا تصم، لا تصم، فان عصیت فصم، لا تصم. از قدم فان عصیت فصم. ببینیم جواب این دلیل چیه. دو سه کلمه بیشتر نیست، بماند برای فردا. خب این جواب را خودتون نگاه کنید و حلش کنید که فرق است میان اینجا و باب ترتب. بعد میرسم بگه خاتمه. خاتمه به درد همه میخوره، اضرار علی نفس. در کتابهای فقهی ما این مسئله مستقلن عنوان نشده، آیا میشود انسان به خودش ضرر بزند یا نه. ما مستقلن آمدیم بحث کردیم که آیا اضرار به نفس جایز است یا جایز نیست. مسئله است مهم در زندگی ما، در طبابت و غیر طبابت خیلی مهمه، از بقیه اهمیتش بیشتره. انشاءالله فرداد.